آیا این از عدالت خدا دور نیست؟
از کنم که نخیر، در صورتی از عدالت خدا به دور بود که خداوند متعال انسانها رو بدون اراده خودشون گمراه کنه یا راهنماییشون نکنه یا آنچه که برای رسیدن به مقصد هست در اختیارشون قرار نده، بعد از اون انتظار داشته باشه که به مقصد برسن، بعد هم نرسن بیه خیلی خوب، حالا برو جهنم. اما خداوند که راه رو مشخص کرده، انسان رو هم تشریعا هم تکوینا هدایت کرده، این همه پیغمبر فرستاده، وصی پیامبر، عقل خود انسان ها، علما و دانشمندان، همه وظیفه این شده که انسان رو به مقصد برسونن.
بله.
بعد انسان ها از اختیار خودشون سوء استفاده میکنند و کج میرن، دیگه نمیشه گفت خداوند عدالتش زیر سواله. اما این شما فرمودید که خب اوش میدونست که من بد خواهم شد و به مقصد نخواهم رسید، چرا منو خلق کرد؟ معناش اینه که فقط بهشتیا رو خلق کنه و معناش اینه که خداوند انسان رو مجبور خلق کنه، چون اگه انسان اختیار داشت باشه، من اختیار اینه که بتونه بهشت بره، بتونه جهنم بره. اگه نتونست جهنم بره چی میشه؟ اگه یک راه فقط فرار روی انسان بود، دیگه اون انسان نیست که اختیار نداره. پس این طرح شما مساوی است با نابود کردن کل نظام آفرینش. اگه خدا بنا بود که فقط انسان‌هایی که اهل بهشتن رو خلق کنه، معناش این بود که انسان خلق نکنه. اگه بنا بود انسان خلق نکنه، دیگه نظام آفرینش اینا برای چی؟ پس این طرحی که تو ذهن شما هست، این معالش و نتیجهش اینه که اصلا خداوند دست به آفرینش نزنه. اگر بناس انسان باشد که بنا این هست، بالاترین مخلوق خداست، انسانیت انسان به اختیارش. انسان منهای اختیار انسان نیست، یا فرشته یا سنگه. خب اگر بناس انسان اختیار داشته باشه، معنی اختیار اینه که هم بتونه به بهشت بره هم جهنم. در غیر صورت اختیاری وجود نداره. خب حالا کسانی که هر دو راه رو جلو راه خودشون میبینن، دو دسته میشن. یک دسته میرن به سمت بهش، یک دسته میرن به سمت جهنم. در واقع جهنمی ها ریزش های راه هستن. به عبارت دیگه، هدف خداوند از آفرینش انسان به جهنم رفتنش نبوده، اما برای رسیدن انسان به اون کمال باید اختیار داشته باشه و طب اختیارم اینه که ریزش های اینجا باشه.
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. این همه جلوه های آفرینش خلق شده برای اهل بینش، تا پسر انگشت هنرمند خیش چرخ زمان را براند به پیش، چرخ زمان را براند به پیش. مایه آسایش نسل بشر علم و عمل باشد و عشق و هنر، مایه آسایش نسل بشر علم و عمل باشد و عشق و هنر، علم و عمل باشد و عشق و هنر.
بله، تشکر میکنم از رضا محمدی و همچنان شما شنونده های عزیز و ارجمند که در آینه حقیقت با ما همراه بودین. روز و روزگار بر وفق مرادتان. تا برنامه بعد، یا حق.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم بر،
اثری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
تشکر، سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام می‌گیرد. سلام و صلوات بر خاتم پیامبران سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت و کامیاب باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. بشنوید آنچه که امروز در این بخش تقدیمتان خواهد شد. تا دقایق دیگر در ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 نوبت می‌رسد به برنامه نگاه روز. علاقمندان و دوستداران برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:45 با این برنامه همراه شوند. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی است که زمان پخش آن ساعت 2:25 است. برنامه پزشکی زربان را علاقمندان می توانند در ساعت 2:50 بشنوند. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 3:15 پخش می شود. بخش دیگری از خبرها در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید. برنامه کنکاش در ساعت 4:20 پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی می توانند در ساعت 4:35 این برنامه را بشنوند. برنامه ترنم باران در ساعت 4:50 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 5 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما خواهند بود و در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. بعد از بخش خبری برنامه ها را پی خواهیم گرفت با برنامه انعکاس که در ساعت 6:35 همکارانم به طور زنده این برنامه را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 7:15 برنامه سفر و چکر را خواهید شنید. مطابق معمول آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن هم برنامه رازهای زندگی را در ساعت 7:40 خواهید شنید. با آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:18:25 خواهد بود. بله، ما امروز مطابق معمول روزهای گذشته تا ساعت 7:50 به وقت ایران و افغانستان همراه شما عزیزان خواهیم بود با برنامه‌های متنوعی که همکارانم تهیه کردند و پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و انشاءالله که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
انتقاد طالبان از تصمیم آمریکا برای انتقال ذخایر پولی افغانستان و سوئیس. آغاز کارزار جدید برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان. و امضای یادداشت تعهدات عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بانک مرکزی حکومت موقت طالبان در بیانیه ای استفاده غیر مرتبط از ذخایر پولی افغانستان را غیر قابل قبول دانست. آمریکا با تازگی اعلام کرده بخشی از دارایی های مسدود شده ی افغانستان را به یک بانک سوئیسی منتقل می کند. بانک مرکزی افغانستان در واکنش به تصمیم آمریکا مبنی بر انتقال بخشی از دارایی های مسدود شده ی افغانستان به سوئیس اعلام کرد ذخایر ارزی افغانستان متعلق به مردم افغانستان است و طی سالیان متمادی در پرتو قانون از آن برای حفظ ثبات پولی، استحکام نظام مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده شده است. خزانه‌داری ایالات متحده ای آمریکا به تازگی اعلام کرده است که 3.5 میلیارد دلار از ذخایر پولی افغانستان را آزاد و به یکی از بانک‌های سوئیس انتقال می‌دهد و از آنجا با نظارت و در نظر گرفتن عدم استفاده برای پولشویی و تروریسم در موارد مورد نیاز به کار برده خواهد شد. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، هم در مورد انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به یک صندوق امانت پولی در سوئیس گفته است که دو بخش نظارتی از دارایی‌های افغانستان وجود خواهد داشت که شامل بخش رسیدگی به فساد مالی و مبارزه با تمویل دهشت‌افکنی خواهد بود. وست گفت که پول متذکره برای کمک به مردم افغانستان بوده و به بانک مرکزی افغانستان و یا طالبان دادن نخواهد شد. و افزود که با شماری از افغان‌ها برای تحقیق در مورد بهبود وضعیت مردم در تماس خواهند بود. در همین حال سفارت روسیه در واشنگتن تصمیم آمریکا برای ایجاد یک صندوق کمک به افغانستان را محکوم کرد. سفارت روسیه در واشنگتن با نشر اعلامیه تاکید کرد که تصمیم ایالات متحده برای ایجاد یک صندوق از منابع مالی مسدود افغانستان ناقض موازین حقوق بین الملل و حاکمیت یک کشور خارجی است. سفارت روسیه در پیام خود گفته است ما این اقدام را مخالف قوانین بین المللی و نقض حاکمیت یک کشور خارجی می‌دانیم. مردم افغانستان حق دارند که بدون دخالت مدیران خارجی از منابع خود نگهداری کنند. در اعلامیه همچنین اشاره شده که تصمیم دولت آمریکا تنها باعث افزایش فقر در این کشور آسیایی می شود. در ادامه واکنش‌ها در پیوند با بسته‌ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان، کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی کارزاری اعتراض کرده و خواهان بازگشایی بیدرنگ مکاتب شدند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
راه‌اندازی کارزار آنلاین برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی. در ادامه واکنش‌ها در پیوند به بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم، اکنون کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی کارزاری به تصمیم حکومت موقت طالبان مبنی بر بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه اعتراض کردند و خواهان بازگشایی بدرنگ مکتب‌ها شدند. مریم معروف آروین، فعال حقوق زن، در این باره می‌گوید:
در شرایط کنونی یگانه راه حل باقی مانده نزد مردم افغانستان برگزاری اعتراضات، کارزارها و بازگشایی مردمی مکاتب دخترانه است که به مرور زمان گسترش خواهد یافت و قطعا میتونه نتیجه بخش باشد. بران سرکوب در این راستا راه حل نیست. امیدوار هستیم قدرت حاکم در افغانستان به خواسته های مردم افغانستان مبنی بر بازگشایی مجدد مکاتب دخترانه لبیک بگوید و هر چیزی تر در مکاتب دخترانه را باز.
فعالین زن و برگزار کنندگان این کارزار حکومت موقت طالبان را متهم به آوردن بهانه‌های مختلف برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه می‌کنند و از مردم افغانستان می‌خواهند برای حقوقشان صدا بلند کنند. همچنان از جامعه جهانی سازمان ملل می‌خواهند که خاموشی اختیار نکرده و همصدای ملت افغانستان باشند. زکیه زاهد، فعال حقوق زن، در این باره می‌گوید:
جامعه جهانی از شما امروز امید زنای افغانستان، امید دخترای افغانستان به طرف جامعه ملل، به طرف جامعه جهانی و سازمان ملل است. جامعه جهانی لطفاً دختران و زنان افغانستان را نجات دهید.
در این حال برخی از دانش آموزان از جمله وجمه میگوید که با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان آرزو و آیندهشان با خاک یکسان شده است.
میخواستم در آینده یک خبرنگار موفق شوم که با خاک یکسان شد. ما شامل برنامه‌های سیاسی شدیم که نمیخوایم ما شامل برنامه‌ها باشیم.
این در حالی است که بیش از یک سال میشود دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از سوی حکومت موقت طالبان اجازه نیافتند که به مکتب بروند و مردم افغانستان، جامعه جهانی، مدافعان حقوق بشر بارها خواهان بدرنگ بازگشایی مکتب‌ها شدند و انتقادهای زیادی هم در این مدت به حکومت موقت طالبان وارد شد. اما ظاهراً حکومت موقت طالبان تن به این خواسته‌ها نمی‌دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. حاج محمد ادریس، سرپرست بانک مرکزی افغانستان، در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید نمایندگی زون شمال این بانک گفت که کمیسیونی برای بررسی تغییر سیستم بانکداری بانک‌های کشور و سیستم اسلامی تشکیل می‌شود. همکارم زبیح‌الله قریشی با گزارش این خبر.
در افغانستان بانک از کمیسیون برای تغییر سیستم بانکداری بانک‌های این کشور و سیستم اسلامی خبر می‌دهد که تشکیل می‌گردد. حاجی محمد ادریس، سرپرست بانک مرکزی افغانستان، در مراسم افتتاح ساختمان جدید نمایندگی زون شمال این بانک از ایجاد کمیسیون بررسی سیستم بانکداری اسلامی خبر داد. ادریس گفت در راستای اسلامی سازی بانک‌ها یک کمیسیون ایجاد می شود که تمام سیستم های بانکداری غیر اسلامی در 20 سال گذشته را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داده تا در کمترین وقت به سیستم بانکداری اسلامی تغییر یابد. ساختمان جدید نمایندگی زون شمال در افغانستان بانک با حضور سرپرست بانک مرکزی، معاون این بانک، نمایندگان بانک های دولتی و خصوصی، صرافان، رسانه ها و والی افتتاح شد. سرپرست بانک مرکزی افغانستان گفت که سیاست های مالی و پولی هر نظام وابسته به مدیریت دقیق بانک مرکزی بوده که برای شهروندان کشور سرنوشت ساز می باشد. اضافه می شود که ساختمان اداری جدید زون شمال در افغانستان بانک در سال 1398 با شرکت سرکسازی و ساختمانی دره زرگر قرارداد شده و با داشتن تجهیزات مدرن و اصلی به مبلغ 37 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد. البته پیش از این نظام بانکداری در افغانستان به سیستم بازار آزاد و سودی بود، اما اکنون حکومت موقت طالبان در نظر دارد تا بانک‌های افغانستان را به سیستم بانکداری اسلامی عیار سازد. خبرنگار رادیو دری، کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
رئیس جمهور روسیه به کارکنان سفارت روسیه که در یورش تروریستی کابل کشته شدند نشان شجاعت اعطا کرد. در حکمی که در پورتال رسمی اطلاعات حقوقی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه منتشر شده آمده است که پوتین نشان شجاعت را به 2 کارمند دارای ماموریت دیپلماتیک سفارت روسیه در کابل که در یورش تروریستی 5 سپتامبر جان باختند اعطا کرد. در نتیجه این حمله انتحاری 2 تن از کارمندان نمایندگی دیپلماتیک روسیه و چند شهروند افغانستان جان خود را از دست دادند. مسئولیت این انفجار را گروه تروریستی داعش به عهده گرفت. سازمان جهانی بهداشت میگوید در 1 سال گذشته حدود 9 میلیون کودک در افغانستان واکسن فلج اطفال یا پولیو دریافت کردند. افغانستان از معدود کشورهایی است که بیماری فلج اطفال هنوز در آن ریشه‌کن نشده است. سازمان جهانی بهداشت در توییتی اعلام کرد از سال گذشته تا کنون حدود 9 میلیون کودک افغان در برابر بیماری فلج اطفال یا پولیو واکسینه شدند. با گفته این سازمان، پایان دادن به فلج اطفال در افغانستان ما را به دنیای آری از این بیماری نزدیکتر می کند. در سال 2020 میلادی 56 مورد فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود، اما این آمار در سال 2021 به 4 مورد کاهش یافت. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت از آغاز سال جاری میلادی تا کنون تنها 1 مورد فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیشب در دیدار با ژانگ مینگ دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان یادداشت تعهدات عضویت دائم ایران در این سازمان را امضا کرد. امیر عبداللهیان پس از امضای این یادداشت یه اظهاراتی با اشاره به اینکه تصویب اسناد مربوط به سازمان همکاری شانگهای در هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ایران ارسال گردید افسود، امیدواریم که هرچه سریعتر شاید عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای باشیم. دبیر کل سازمان همکاری شانگهای نیز پس از امضای این یادداشت با تاکید بر اینکه امروز برای ایران و این سازمان روز تعیین کننده است خاطر نشان کرد، اعضای سازمان همکاری شانگهای نگاه بسیار مثبتی به ایران دارند و تصدیق می‌کنند که پس از ورود ایران شاهد جایگاه ویژه و عالی سازمان خواهیم بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه همراه با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای وارد شهر سمرقند ازبکستان شد. عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در نشست پیشین سران این سازمان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان مورد پذیرش اعضا قرار گرفت. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه نشست شورای حکام با موضوع ایران را غیر سازنده توصیف کرد. در جلسه عصر دیروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 56 کشور که 23 طرف آن عضو شورای حکام آژانس بودند بیانیه ضد ایران صادر کرده و تهران را با همکاری نکردن با نهاد دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد متهم کردند. با وجود قرائت بیانیه ضد ایرانی، جلسه روز گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران بدون صدور قطعنامه پایان یافت. نشست شورای حکام آژانس از روز دوشنبه در وین، مقر اروپایی سازمان ملل متحد در حال برگزاری است. محسن نظیری اصل، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از پایان موضوع ایران در نشست شورای حکام گفت تلاش آمریکا و اروپا برای همراهی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین درباره موضوع ایران در نشست شورای حکام بی‌نتیجه بود. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اهداف سیاسی دارد تصریح کرد، زمانی که قرار است مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، شورای حکام با صدور بیانیه غیر سازنده در رسیدن به توافق مانع ایجاد می کند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت به پایان کرونا نزدیک شده ایم. تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت تعداد مبتلایان به کرونا در هفته گذشته در جهان کمترین میزان از 2 سال پیش است و خط پایان کرونا قابل مشاهده است، در حالی که 81% جمعیت کشورهای با درآمد بالا و متوسط بالا حداقل 1 دوز واکسن دریافت کردن، این رقم در کشورهای کم درآمد فقط 21% بوده است. در میان قاره‌های جهان آفریقا پایین‌ترین نرخ واکسینیشن را داشته و فقط 28% جمعیت آن حداقل یک دوز واکسن کرونا دریافت کرده اند. این رقم در آمریکا و کانادا در مجموع 80%، در آسیا پاسیفیک 80%، در آمریکای لاتین 81%، در اروپا 69% و در غرب آسیا 58% بوده است. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انتقاد طالبان از تصمیم آمریکا برای انتقال ذخایر پولی افغانستان به سوئیس. آغاز کارزار جدید برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان. و امضای یادداشت تعهدات عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.parstoday.com/dari جویا شوید.
نشست سران کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای امروز و فردا در سمرقند ازبکستان برگزار می شود. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی بین دولتی است که در تاریخ 15 جون 2001 در شانگهای چین و با توافق قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. همکنون ایران هم در حال گذراندن مراحل و فرایندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای است. مغولستان، افغانستان و بلاروس نیز عضو ناظر شانگهای هستند. قرار است در نشست سمرقند بیش از 30 سند برای امضا در این اجلاس ارائه شود. اوضاع کنونی در افغانستان از جمله موضوعات اصلی نشست سمرقند خواهد بود. درباره موضع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در رابطه با اوضاع فعلی افغانستان و پیشبینی نتایج نشست سمرقند برای افغانستان ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
اولا که باید عرض کنم که رویه حاکم بر کنفرانس شانگهای ای بار ابراز نگرانی تعداد از کشورها از تبدیل شدن افغانستان آهسته آهسته به مرکز تجمع توریستان منطقه و بین ملی است. از جانب دیگر باید عرض کنم که تعداد از کشور خواهان تعامل بیشتر با امارت اسلامی هستند. اما از آن جایی که نگرانی کشورها بر تجمع توریستان بین ملی در افغانستان صورت گرفته، نشان میده که کشورهای مختلف در رابطه با چگونگی تعامل و اشراف بر هر گونه تحول در افغانستان بخش از وظایف عمده در حوزه سیاست خارجی خود می دانند. بله، نگرانی های کشورها از تراکم توریسم در افغانستان در صورتی که تعامل مثبت و بیشتر بر اوضاع افغانستان نداشته باشند خطر جدی متوجه آنها می شه. حالا ببینیم که روسیه و چین چه نقشی می توانند در تغییر افکار عمومی در حوزه شانگهای ایجاد بکنند. به دلیل اینکه چین و روسیه بیشتر خواهان این هستند که امارت اسلامی بیشتر کمک بکنند، با اینا بیشتر تعامل بکنند، تا این که از حضور قدرتمندانی کشورهای دیگر به شمول آمریکا در منطقه جلوگیری بکنند. اما با تمام اینها چالش بزرگی که فرا روی آنها قرار دارد این است که بعد از کشته شدن ایمن الزواهری و حضور رهبران چون جیش محمد و دیگران در افغانستان به ادعای پاکستان که در این عواقب صورت گرفته، همه آنها را نگران ساختند. از جانب دیگر ساختار امارت اسلامی یک ساختار کاملا ایدئولوژیک است. بدون شک میتواند اثرات و پرتوهای این باور ایدئولوژیک به کشورهایی که بیشتر جامعه اسلامی در آنها هم حضور دارند و به شکل از حکومت‌هاشون منتقدند، یک نگرانی برای آنها وجود آورده است. روزهای آینده نشان خواهد داد که آیا چین و روسیه می توانند به خاطر کنترل اوضاع افغانستان و مقابله با تروریسم با امارت اسلامی بیشتر وارد تعامل بشوند، یعنی افکار عمومی از جهت تعامل مثبت جلب بکنند، یا اینکه نگرانی کشورهای همسایه افغانستان به شمول هند حتی در اثر جمع شدن و تجمع توریستان بین‌المللی می تواند بر روحیه چین و روسیه غالب بشود. به هر عنوان جغرافیای افغانستان محل منازعه منافع کشورهای مختلف است و خطر اینکه افغانستان آیستاد و مرکز تروریسم مبادل بشود بدون شک وجود دارد. آنچه که می شود گفت ایست که نگرانی های کشورهای مختلف در رابطه با تجمع تروریسم در افغانستان بتواند شانگهای را به عنوان یک سازمان بین‌المللی و منطقوی در کنترل و همچنین سنجش تدبیر برای تأمین مناسبات آینده چگونه شکل می دهد. آنچه که جریان دارد برای مردم افغانستان اهمیت دارد تا این کشورهای مختلف بتواند فشارهایی بر امارات اسلامی وجود بیاورند که بیشتر در برابر تروریسم از خود عکس العمل نشان بدهد و از تجمع توریستان در افغانستان و مقابله توریستان و نفوذ آنها به کشورهای دیگر جلوگیری بکنند. به هر صورت نگرانی و تشویشی است که هم مردم افغانستان دارند از آنچه که افغانستان به تجمع توریستان مبادر می شود، هم کشورهای همسایه.
جناب دکتر سلجوقی، ما از سوی شاهد افزایش ناامنی ها در افغانستان و حضور گروه های تروریستی هستیم، اما رسما و عملا گروه موقت طالبان در افغانستان همواره حضور گروه های تروریستی و از جمله داعش در افغانستان رد میکنن و اینکه میگن زیاد خطرساز نیست و بحران آفای نمیتونه باشه. تحلیل شما در این ارتباط چی است؟
ببینید، به صورت میدانی داعش و سایر گروه های تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. انفجارهایی که در افغانستان صورت میگیره، تهدیدهایی که در افغانستان بر علیه مردم و همچنین حاکمیت امروز در افغانستان از هر طرف از گوشه شنیده میشه، به معنای حضور داعش و تفکر داعشی در حال شکل گرفتن و قوت گرفتن به افغانستان است. به هیچ عنوان آنچه که از جانب امارت اسلامی ادعا میشه واقعیت نداره، به دلیلی که هم انفجارها وجود داره، هم کشتارها در افغانستان هنوز به شکل‌های فجیع از او هست و هم موج از قربانی ها در حوادث انفجاری در درون مساجد و همچنین مسائل نقاط می‌بینیم. اما آنچه که از جانب امارت اسلامی گفته میشه به دلیل جلب اعتماد کشورهای دیگر جهت مشروعیت بخشیدن و ساختار سیاسی در افغانستان است. اما واقعیت هم ایست که بله، ناامنی ها در افغانستان وجود داره، جنگ ها هم در افغانستان به صورت پراکنده حتی به شکل جبری می‌بینیم وجود داره و داعش هم به عنوان یک تهدید کلان، به عنوان یک نگرانی بسیار بزرگ هم برای امارت اسلامی هم برای مردم افغانستان عملا وجود داره. به هیچ عنوان نمی‌شود از این تهدیدها چشم پوشی کرد و بالقوه افغانستان آیستاس تبدیل به کانون رقابت جریان های تروریستی تبدیل میشه و تبعات و اثرات از این هم میتواند ناامنی ها را در حوزه افغانستان بدون شک و همچنین کشورهای منطقه به وجود بیاورد. آنچه که امارت اسلامی میگه بخش از سیاست است که امارت اسلامی میخواهد به خاطر جلب اعتماد کشورهای همسایه و اعتمادسازی از آن استفاده کند. اما واقعیت امر ایست که بله، گروه داعش وجود دارد، تعدیدات گروه های دیگر وجود دارد، حتی گروه های تروریستی و همچنین طالبان پاکستانی در افغانستان خصوصا در غزه جنوب لانه دارند، پایگاه دارند و از همین منطقه می توانند به اهداف دراز مدت که در منطقه و پاکستان و کشورهای دیگر دارند استفاده بکنند. برای این نگرانی ها سخت وجود دارد و متاسفانه آنچه گفتن میشه واقعیت نیست.
اگر برگردیم به بحث نشست شانگهای و با توجه به اینکه بخش اعظم کشورهای همسایه افغانستان در این نشست حضور داره و این نشست بیشتر برای مسائل اقتصادی تمرکز داره، آیا می توان امیدوار بود که نتایج این نشست بر بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان تاثیر مثبت داشته باشه؟
مگر کنفرانس شانگهای بیشتر روی تعامل با امارت اسلامی فیصله جمعی بکنند، چون تعداد از کشورها یک نوع سمپاتی نسبت به امارت اسلامی دارن، به خصوص کشور ازبکستان که میزبان این کنفرانس ها هست، میتواند برای امارت اسلامی نقطه مثبت باشد. اما که تعداد دیگر از کشورها به دلیل نگرانیشان از وجود هسته های که بتواند منعطف و ایدولوژی های بسیار افراطی باشد هم سخت نگرانند. از جمله کشور هند، تاجیکستان، حتی کشور ازبکستان، کشورهای همسایه ما دیگر در افغانستان، هر کدام میتونن به گونه نگرانی های خود را داشته باشند. بحث کلی در شانگهای این که چگونه بتوانند یک سیاست کلی و کلان را در رابطه با مقابله برای حضور آمریکا و کشورهای جانب آمریکا در افغانستان بکنند به عنوان یک میدان رقابت و بازی مبدل میکنند. نگرانی ما ایست که شانگهای به جای این که به واقعیت‌های موجود در افغانستان از قبیل نبودن صلح اجتماعی در افغانستان و عدم کارایی و فعالیت یا تلاش امارت اسلامی برای ایجاد یک صلح کلان اجتماعی زمینه‌های درگیری‌های داخلی رو بیشتر فراهم می‌کنه، هر گونه درگیری و تقابل در درون افغانستان شگاف‌های قومی و مذهبی شدید رو ایجاد می‌کنه و اونا می‌تواند بستر برای ظهور و خروج هسته‌های تروریستی بیشتر در افغانستان باشه. تعداد زیاد از تروریستان امروز به افغانستان آمدند، در فضا و محیط امن برای خود می‌یابند. چنانچه رهبران تندرو جنبش‌های اسلامی کشورهای همسایه به شمول طالبان تاجیکی، ازبکی، اویغورها و همچنین طالبان پاکستانی همه احوالا وجود داره به طرف بلخ. اگر روسیه در استقامت مقابله با منافع آمریکا در افغانستان خواسته باشه کار انجام بدهد و یا چین برای طرد حضور آمریکا در منطقه خواسته باشد کار بکند، بیشتر به فرمول تعامل با امارت اسلامی تاکید خواهند کرد. اما کشورهای کوچک دیگری که آسیب پذیریشان از طغیان‌های ایدئولوژیک سخت نگرانند، بیشتر تلاش خواهند کرد تا بتوانند اطمینان بیشتر پیدا بکنند که امارت اسلامی در برابر تروریسم منطقه‌ای و داخل در داخل افغانستان بیشتر تلاش خواهد کرد. همه اینها برمی‌گردد به خواست‌ها و تقاضاهای کشورهای مختلف که هر کدام آنها بدون شک منافع مختلفی هم در حوزه افغانستان دارد.
عزیزان شنونده، چنان که در مشروع خبرها هم تقدیم حضورتان شد، بانک مرکزی حکومت موقت طالبان در بیانیه استفاده غیر مرتبط از ذخایر پولی افغانستان را غیر قابل قبول دانست. آمریکا با تازگی اعلام کرده که بخشی از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را به یک بانک سوئیسی منتقل می‌کند. پیرامون همین موضوع همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با دکتر رمضان علی فصاحت از آگاهان و تحلیلگران مسائل افغانستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و آگاه امور سیاسی اقتصادی، نگاه شما به انتقال پول افغانستان از سوی آمریکا که کشور تصمیم گرفته مقداری از پول افغانستان را به سوئیس انتقال بده چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه ایتان. ببینید، یک بحث داریم به نام بحث اقتصاد سیاسی. در بحث اقتصاد سیاسی آنچه که بیشتر تصمیم گیرنده هست و تعیین کننده هست، تصمیمات سیاسی دولت ها در مورد ارزش ملی پول و واحد پولی یک کشور هست. در این میان با توجه به نشست هایی که در اطراف افغانستان با وجود می از جمله مسئله شانگهای، بخشی از تصمیمات را که آمریکا در مورد آزاد کردن پول افغانستان گرفته، بیشتر خواسته تا فشار بین‌المللی را بر خود که احتمالاً در نشست شانگهای بر علیه آمریکا انتقاد صورت می‌گیرد و بخشی از مشکلات و ناکامی‌های افغانستان را ناشی از تصمیمات نادرست آمریکا و در عین حال بلوکه کردن پول افغانستان می‌داند، آمریکا سعی میکنه با آزاد کردن این پول به یک نحو خود را از این انتقاد بار خود را برهانه و در واقع اتهام خود را کاهش بده. یک مسئله دیگه انتقاد این بس روی است در واقع و اونم تحت نظارت تعداد خاصی به یک نحو باز هم آمریکا را بر این پول به صورت غیر مستقیم و از یک راه غیر مستقیم تر این مسلط میسازه و همچنان در واقع آمریکا سعی کرده با این قضیه یک تیر دو هدف را بزنه. بلی معنا که از یک طرف سعی کرده اتهام را کاهش بده بر سر خود و از طرف دیگه در واقع همچنان پول به یک نحوی در اختیارش و تحت مدیریت خودش باقی میماند.
خب جناب استاد شما هم اشاره کردین به خاطر انتقال این پول که پشتیبانی پولی افغانستان محسوب می شود، آیا یک کمیته چهار نفری می تواند صلاحیت تصمیم گیری در خصوص هزینه دارایی ملی افغانستان را داشته باشد؟
ببینید بحث ملت و ارزش های ملی و واحد ملی یک بحث تا حدودی با امور ارزشی و یک بخشش با امور واقعی و عینی ارتباط پیدا می کند. اما قسمی که الان و حتی در گذشته افغانستان بسیاری از تصمیماتش هم در مورد هزینه ها و هم در مورد تصمیمی های سیاسی ناشی از اراده ملی نبود و این کشورهای خارجی بود که اراده خود را بر ما تحمیل میکردن و تصمیم ما را در عرصه سیاست خارجی و سیاست داخلی مشخص میکردن و تعیین میکردن. اینجا هم قطعا بر اساس نظریه واقعگرایی و تئوری واقعگرایی این مسئله صدق میکنه که این کمیته ظرفیت داشته باشه و نداشته باشه. از منظر واقعگرایی این نظام بین الملل و در واقع نوع این نگاه سیستمی است که میتونه بر تصمیمات و مقدرات ما و سرنوشت ما در واقع تاثیر بگذاره. ممکنه به لحاظ به اصطلاح قانونی و ساختار اداری مصرف این پول و مدیریت این پول حتی در اختیار اون باشه، یا حتی افغانستان اراده ای نداره و تصمیمی نداره و حتی توانمندی نداره که بتونه این پول را آزاد کنه یا بگیره یا تصرف کنه یا در جامعه جهانی شکایت کنه. او نظام بین الملل هست و هنجارهای بین الملل هست که در واقع تحت قدرت آمریکا و هژمونی آمریکا قرار داره و او مسیر پول را، مصرف پول را و بلوکه کردنش را و نگه داشتنش را و در عین حال نقل انتقالات کاملا کنترل میکنه و این فارغ از مسئله ساختارهای حقوقی و قانونی هست و در واقع بر اساس نظریه واقعگرایی این زور هست و قدرت و توانایی و دارایی بین المللی هست که میتونه سرنوشت پول افغانستان به در خارج و در داخل معین کنه و مشخص کنه.
خب پیش از این گفته میشد که 9.5 میلیارد از دارایی های افغانستان که در بیرون است منجمد گردیده، اما اکنون آمریکا از انتقال 3.5 میلیارد سخن میگه. متباقی دارایی های افغانستان به نظر شما چی شده؟
ببینید باقیش باقی بمانه، یعنی به لحاظ به اصطلاح اعتبارات ملی در آمریکا یا به اصطلاح تحت بانک هایی که مثلا مربوط به آمریکا یا باقی مانده باشه. اما قبلا هم آمریکا او زمانی که این مسئله رو به اصطلاح پول رو بلوکا کرده بود میخواست از این پول در امور حقوق بشری سایر موضوعات خارج از دایره و اداره حکومت موجود استفاده کنه و این به نظر میرسه که الان انتقال این پول در سوئیس در واقع باز هم تحت نظارت هایی که مستقیم سعی کرده به دست طالبان نرسه، اما در این حال جنبه حقوق بشری و کمک به مردم به بضاعت را از طریق مثلا ارائه کمک ها و ارسال کمک ها دنبال کنه و این در واقع باز هم منمو اهدافی که آمریکا سعی میکنه در افغانستان به صورت غیر مستقیم تحت نظارت و کنترل داشته باشه.
با عنوان آخرین سوال، آیا فکر نمیکنین اگر این دارایی افغانستان که به عنوان پشتیبانی پول ملی افغانستان دانسته میشه در جاهای دیگری هزینه شود، ارزش افغانی در برابر پول سایر کشورها پایین بیاره؟
ببینید در این مورد دو بحث نگاه کنیم، یک بحث واقعی قضیه و یک بحث ذهنی قضیه. بازار در واقع بعضی وقتا و بسیاری از وقتا تحت تاثیر مسئله روانیه. نفسی که پول در واقع وقتی خبرها اعلان کنه که آمریکا آزاد کرده و بالاخره منتقل شده به سوئیس و این وزودی در بازار مثلا به اصطلاح پولی افغانستان و بازار کار افغانستان وارد خواهد شد، نوعی علمی ذهنیت در واقع سبب میشه که تاثیر مثبت بر مبادله پول و مثلا ارزش پول افغانی داشته باشه. اما از نظر واقعی پول واقعا زمانی میتونه تاثیر گذار باشه که پول عینا وارد بازار افغانستان و در ساختار اداری افغانستان قرار بگیره که او هنوز مثلا نسبت به او ما فاصله های زیادی داریم، ولی فعلا میتونیم به مقدار خوشبین بود که از نظر روانی و روانشناسی ذهنیت مردم نسبت به این موضوع مثبت برخورد میکنه و طبعا این در بحث صرافی ها و مثلا جابجایی پول ها و در مبادله پول ها ارزش پول افغانی تا حدودی مثبت نشان خواهد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپاریم.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به عضویت ایران در سازمان شانگهای. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر نوشت سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان برای دیدار رسمی دو جانبه و شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و امضای عضویت دائم ایران در این سازمان تحول مهم و ماندگار دیگری در تقویت سیاست همسایگی، همگرایی و پیوستگی منطقه‌ای و عمق بخشیدن به چند جانبه گرایی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز با دعوت رسمی رئیس جمهوری ازبکستان در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی برای حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به سمرقند ازبکستان رفت. سازمان شانگهای 15 جون 2001 در شانگهای از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد و هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان 8 کشور این سازمان اقتصادی منطقه‌ای می باشند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیشب در جریان دیدار با ژانگ مینگ دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان یادداشت تعهدات عضویت دائم ایران در این سازمان را امضا کرد. امیر عبداللهیان پس از امضای این یادداشت طی اظهاراتی با اشاره به اینکه تصویب اسناد مربوط به سازمان همکاری شانگهای در هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ایران ارسال گردیده افزود امیدواریم که هرچه سریعتر شاهد عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای باشیم. دبیر کل سازمان همکاری شانگهای نیز پس از امضای این یادداشت با تاکید بر این که امروز برای ایران و این سازمان روز تعیین کننده است خاطر نشان کرد اعضای سازمان همکاری شانگهای نگاه بسیار مثبتی به ایران دارند و تصدیق میکنند که پس از ورود ایران شاهد جایگاه ویژه و عالی سازمان خواهیم بود. اما در رابطه با اهمیت عضویت ایران در سازمان شانگهای دکتر عبدالرضا فرجی راد سفیر سابق ایران در نروژ و مجارستان میگوید
در واقع عضویت ایران در شانگهای بالاخره یک همبستگی رو به وجود میاره، هماهنگی‌های رو بین کشورها به وجود میاره. اهداف شانگهای، اهداف اصلیشون در واقع مبارزه با تروریسم و همکاری‌های اقتصادی. خب تو منطقه ما این مسائل زیاده دیگه، بحران‌هایی مثل افغانستان، آسیای مرکزی و غیره، و لازمه که این کشورها چین، روسیه، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، حتی هند، پاکستان با هم هماهنگی‌هایی داشته باشن. علاوه بر این همکاری اقتصادی بین این کشورها ضعیفه، یه واقعیتیه. کشورهای تقریبا پرجمعیتی هستن، تولیدات خوبی هم دارن، اما همکاری ها ضعیفه. یکی از دلایلش شاید همین تحریم ها باشه که ما شاهد هستیم و همه چیز وابسته به دلار شده. شاید بتونن در پیمان شانگهای کشورها در واقع یک راهکاری رو پیدا بکنن که از پولهای ملی بیشتر استفاده بشه، سرمایه‌گذاری بین کشورها بیشتر بشه، در واقع کالاهاشون بین همدیگه بیشتر تبادل بشه که انشالله این در آینده ما شاهدش باشیم.
اما بازم برای بررسی بیشتر اهمیت عضویت ایران در سازمان شانگهای بشنویم صحبت‌های دکتر صاحب اقبالی کارشناس ارشد اوراسیا را که به موارد گوناگون اشاره می‌کند.
امروزه شانگهای بزرگترین سازمان همکاری منطقه‌ای در جهان است. با در نظر گرفتن چندین شاخصه مهم از جمله کشورهای که عضو هستند چین، روسیه، هند و جمهوری اسلامی ایران به عنوان چهارمین کشور قدرتمند در این سازمان. لذا همین چهار کشور مفهومش اینه که بیش از 40% جمعیت دنیا در این سازمان جای دارند. و باز اگر بخوایم به یک مؤلفه بسیار مهم دیگه اشاره بکنیم که جمهوری اسلامی ایران در این مؤلفه سهمش از چهارمی هم به تعبیری بالاتر میاد، بحث انرژی هست. دو تا از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی و دو تا از بزرگترین دارندگان انرژی در این سازمان هستند. هند و چین بزرگترین مصرف کنندگان، روسیه و ایران بزرگترین دارندگان انرژی. لذا به ذات این سازمان میتونه یک ظرفیت فوق‌العاده و مهمی برای هر کشوری به ویژه جمهوری اسلامی ایران باشه. اگر باز به مؤلفه دولت 13 یه اشاره‌ای داشته باشیم، این در واقع شانگهای در یک چهارراهی قرار میگیره که تلاقی پیدا میکنه با اولویت‌های دولت 13 در بحث سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی. یکی از مهمترین اولویت‌هایی که دولت 13 از ابتدای شروع به کارش اعلام کرده بحث توسعه همه جانبه روابط با همسایگان، که خب بخش عمده‌ای از همسایگان ما در همین شانگهای جای دارند، مخصوصا همسایگانی که در منطقه آسیای مرکزی هستند. روسیه، اینها کشورهایی هستند که از دیرباز ما دارای تعاملات تمدنی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بودیم.
عمدترین هدف سازمان شانگهای توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و حفظ صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای افزایش تعاملات متوازن با کشورها و ارتباط گسترده‌تر با همسایگان و کشورهای منطقه روند عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای را پیگیری کرده است. نقش برجسته این سازمان در عرصه مناسبات بین المللی وقتی بهتر آشکار می شود که بدانیم بیش از 40% جمعیت دنیا در کشورهای عضو سازمان شانگهای زندگی می کنند و حدود 25% تولید ناخالص دنیا به کشورهای عضو این سازمان تعلق دارد. حجم اقتصاد کشورهای عضو این سازمان 20 تریلیون دلار اعلام شده که نسبت به 20 سال گذشته 13 برابر شده است. بزرگترین تولید کننده انرژی جهان یعنی روسیه و بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان یعنی چین در این سازمان هستند. ایران نیز در زمینه نفت و گاز دارای ذخایر بسیار عظیم است که در کنار روسیه میتواند مکمل اقتصاد کشورهای عضو شانگهای باشد. در سال 1400 تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای به بیش از 37 میلیارد و 168 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن رشد 33% داشت. ایران همچنین به سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد تعریف پول واحد برای انجام مبادلات تجاری در میان بلوک آرآسیا را که شامل چین، هند و روسیه است ارائه داده تا با سیستم مالی جهانی تحت سلطه دلار آمریکا به گونه مؤثر مقابله شود. حوزه ترانزیت و حمل و نقل هم از جمله زمینه‌های همکاری ایران با اعضای شانگهای خواهد بود. ایران پل ارتباطی شمال و جنوب و همچنین شرق و غرب محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران شرق آسیا و آسیای مرکزی را به اروپا و آفریقا از طریق زمینی و دریایی متصل می کند که برای تجارت اعضای شانگهای از جمله صادرات چین بسیار مهم است. بدیهی است عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای را بیشک می توان دستاوردی مهم دانست. در شرایطی که آمریکا در تلاش است تا با تحمیل توأمان فشارهای اقتصادی و انزوای سیاسی ایران را به عقب نشینی از مواضع خود وادار کند، عضویت دائم در شانگهای هم می تواند یک بار دیگر تلاش برای انزوای سیاسی ایران را به شکست بکشاند و هم فرصتی مناسب برای مشارکت در همگرایی منطقه‌ای به وجود آورد، چرا که با توجه به همکاری‌های گسترده اعضای این سازمان در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی، بانکی و انرژی فضای مناسب تری برای تعاملات بین المللی ایران فراهم خواهد شد. اما در رابطه با نقش ایران در تقویت همگرایی منطقه‌ای، دکتر عبدالرضا فرجی راد، سفیر پیشین ایران در ناروی و مجارستان میگوید:
خب ایران این اختلافات نیست، یعنی وسط قرار داره، نه از اختلاف هند و پاکستان، نه خدمت شما از کنم اختلاف چین و هند،
و همچنین در واقع اختلاف روسیه و اوکراین، کرات اوکراین عضو نیست، اما خب روسیه یک عضوش اصلی شانگهای که در واقع درگیره. ایران با توجه به اینکه تو این سه تا اختلاف در واقع حضور نداره، به عنوان کشور بی‌طرف میتونه نقش مهمی بازی بکنه، میتونه در واقع به نحوی وارد گفتگوهایی بشه که ببینه که مثلا حالا چطور میشه یه آتش بسی رو حتی کوتاه مدت در بین روسیه و اوکراین ایجاد کرد، یا حتی با توجه به این که ایران کشور مسلمان اما در اختلافات بین پاکستان و هند بی‌طرف بوده و به نحوی میشه گفت که هند هم اعتماد داره به ایران، میتونه وارد این گفتگوها بشه. البته میدونید این اختلاف ها مثلا بعضیش خیلی ریشه‌ایه، مثلا سر سرزمینه، هند پاکستانی ها کشمیر رو میخوان، اونا کشمیر رو هندی ها نمیدن، یا مثلا چین با هند سر اتفاقات در واقع دعوای ارضی دارن. اینا خب کارهای راحتی نیست که بشه به زودی حلش کرد، اما میشه تنش ها رو پایین آورد، تنش ها رو پایین آورد. کشورها میتونن در این که اختلاف نظر دارن میتونن همکاری هم بکنن، همکاری اقتصادی هم بکنن، میتونن با تروریست هم با هم مبارزه بکنن. بهتره که هر کدوم یه مقدار کوتاه بیان تا بتونن به این حد عمل برسن.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
تارو تنبور.
تارو تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد و فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوال دیوالی کنی.
الهی راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی، الهی با امید تو ببینیم که امروز چه تقدیری بر ما رقم زدی. خواهرا و برادرای گرامی سلام، روزتان پر از عشق. حالتان چطور است؟ خدا کنه که امروزتان پر از خوشی و خبرای خوب باشه. الهی آمین. و استدیوی آهنگین و رنگارنگین و موسیقیایی تار تنبور خیلی خوش آمدین. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و همراه خانم طیبه نوری صدا بردار خوب من 40 دقیقه آمدیم که تا حال هوای این لحظه ایتان و موسیقیایی رو شاد بسازیم. موسیقی 1826